أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قلنا فيما إذا وقع الخلاف بين السارق وبين صاحب البيت، مقتضى القاعدة في باب القضاء تقدم قول صاحب البيت، ولكن في مسألة القات لا يقطع الآخذ لأنه يدعي كون المال مال نفسه أو إذن المالك. لكن هناك مطلب، وهو أنه إذا قامت البينة على هذا الآخذ، يعني أنه يكذب، قامت البينة على تكذيبه، فحينئذ يقطع على القاعدة، بخلاف ما لو حكم الحاكم بمقتضى يمين صاحب البيت. وبعبارة أخرى، تارة يقدم قول صاحب البيت بقيام البينة على الآخذ على تكذيبه، فهينئذ يقطع الآخذ ويعطى المال، يعطى المال إلى صاحب البيت. وذلك لأن البينة طريق إلى الواقع، حجة شرعية، وهذا يكفي في وترفع الشبهة، فلا تصل النوبة إلى قاعدة الدار. البينة من الأمارات الشرعية الكاشفة عن الواقع، وهي حجة شرعية مضافا إلى أنها تفصل الخصومة، ترفع الشبهة، بخلاف اليمين. اليمين جعلها الشارع فقط لفصل الخصومة، ليست يمين طريقا إلى الواقع، بل حجة في باب القضاء لفصل الخصومة فقط ظاهرا. يعني من أجل ذلك إذا قامت البينة على هذا الآخذ تقطع. اما لو حكم الحاكم بيمين صاحب البيت فلا تقطع الآخذ، وإنما يعطى المال إلى صاحب البيت على حسب قانون القضاء. نعم، ورد عن النبي في الصحيح: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان في سياق واحد، ولكن الأيمان حجة فصل الخصومة فقط، لكن البينة مضافا إلى أنها فاصلة الخصومة طريق إلى الواقع، بما أنها طرق إلى الواقع، طريق إلى الواقع وحجة شرعية على الواقع، يكون فاصلة للخصومة تكون. ثم إنه في شرائط مال المسروق قلنا مقتضى القاعدة الجمع العرفي بين الطائفة الأولى والثانية وتقديم الطائفة الثانية الدالة على ثبوت القات في الخمس، في خمس الدينار. وإعراض المشهور: لا ينفع، بينا وجه ذلك بالأمس. ولكن لم أكن يعني ملاحظا لكلام سيد الخوي في مباني، لاحظت بعد ذلك، يعني كلام سيد الخوي في مباني تكملة المنهاج، رأيته هو إذن قال بترجيح الطائفة الثانية، يعني الروايات الدالة على القات في خمس دينار. وناقش في كلام شيخ التوسي حيث نقل عنه أنه حمل الطائفة الثانية على التقية ناقش فی کلامی و ان الذی مشتهر بین عامه انما هو قد فی الرب فنصوص الرب اولا بالحمل على التقیه لان فتوا بها مشتهرتون بین اهل العامه ولكن قال یقع تعارض بین الطائفتین و تقدم الثانیه لانها موافقتون للکتاب السارق و السارق فقط و ایدی هما یشمل الخمس و ما فوقه و یشمل ما دون الخمس و ما فوق الخمس کلیه ما فهین اذن اذا ورد فی الخمس یقطع فهین اذن یکون هذا موافقا للکتاب و اما ما ورد فی الرب مخالف للکتاب لانها به مفهومه تنفی ثبوت القطع فی الخمس لکن نصوص الخمس موافقت للکتاب و من اول المرجحات موافقت الکتاب من اجل ذلك تقدم الطائفة الثانیه و یحکم به ثبوت القطع فی الخمس فی خمس دینار ولکن هذا الاستدلال فیه مناقشتون و ذلك اولا لان اول المرجحات ليس موافقت الکتاب اول المرجحات الشورة الروائية وهي مفقودة في المقام لأن كلتا الطائفتين رواياتها متضافرة فوق حد الاستفادة وثانيا أن الإطلاق فرع النظر قوله تعالى السارق والسارق فقط وأيديهما لا نظر له إلى شرائط المال المسروق في ثبوت القطع من أجل ذلك لا يمكن القول بشمول الآیه و اطلاقها بالنسبة الى شرائط المال المسروق فهذا الاستدلال عندنا مخدوش مناقش ولكن رأيه صحيح بلحاظ ما سلكناه من الجمع العرفي وعلى اي حال هو من القائلين والموافقين للصدوق وابن الجنيد ومخالف للمشهور في مقام خب عرض بکنم خدمت شما که در اون مسئله در تفصیل اون مسئله‌ای که ما داشتیم به این که اگر اختلاف بشد بین صاحب منزل و بین این آخذ که آخذ بگد به من هبه کرده صاحب منزل به من بخشیده من رو فروخته یا به اصطلاح به من اذن داده خودش من بگیرم و کذا اما صاحب منزل انکار کرده یه موقع است که این آخذ بیانی نداره بر حرف خودش اثبات بکنه حرف خودش رو نوبت به یمین اون صاحب دار میرسه خب یمینشو عکس میکنن چون یمین او موافق اصله و موافق اصل گفتیم اصل در باب ما باب ترجیح در باب قضا که قول منکر موافق اصله به معنای اصل عملی فقط نیست ظاهر حال هم هست یعنی اصل به معنای اعم از ظاهر حال و اصل عملی است در باب قضا گفتیم مفصل در اینجا موافق اصلی یعنی موافق ظاهر حالشه چون کسی که مالک خانه هست هرچی مافل بیت هست اماره است این مالک خانه بودن برای اینکه مافل بیت مال اوست فلذا چون قولش موافق ظاهر حالش موافق اماریت این خانه هست و موافق اصل قولش موافق اصله یعنی ظاهر حالش هست که مالک است و اماره بر چی آقا مالکیت مافل بیت فلذا مقدمه خب این یمین اگر قائم بشهد بیانی در کار نباشد در اینجا قطع منتفی میشد به خاطر اینکه شبهه میشد جای قاعده درعه برای اینکه همین که او یعنی شخص آخذ گفته من رو بخشیده یا اذن داده فلان اینجا شبهه میشه یمین آیه شبهه رو برطرف میکند خیر یمین فقط جعل شده برای فصل خصومت و سلام اما طریق علل واقع نیست یقین یمین حجتون علی فصل الخصومت ظاهرا من دون اینکه طریقی باشد به چی آقا؟ باقی. طریق نیست. گرچه در سیاق واحد آمده انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، لکن بالبیناتش علی القاعده هست لانها الطرق الی الواقع، ولکن یمین جعل شده در شرع فقط برای فصل چی آقا؟ خصومت در ظاهر. برای همین است که صاحب جواهر تصریح کرده که کسی اشکال نکند که آقا وقتی که یمین اومد شبهه رو برطرف میکند. توجه فرمودید؟ نه، ایشون دارد که چنین چیزی نیست و یمین شبهه رو برطرف نمی کند. عبارتش اینه در صفحه 495 بعد از این بحث رو مطرح کرده برای تعلیل اینکه یمین نمیتوند رفع شبهه بکند، دارد که اذ یمینه لا تقطع الشبهه، یمین قطع شبهه نمی کند. حرف درستیه، طریق الی الواقع نیست، ولی بیانه چی؟ بیانه خودش ذاتن زن عقلایی میارد، زن وجدانی میارد. قول ثقه، اونم دوتا قول ثقه شهادتشون، و شارع این رو تتمیم کرده حجیتش رو، یعنی معتبر کرده در جمیع ابواب، نه در خصوص فقط باب قضا. فلذا اگر بیانه اینجا قائم شد بر وفق شخص بفرمایید آخذ، خب قطعا هیچ مالی به صاحب منزلم داده چی آقا؟ نمیشه، و قطعا نمیشه هیچی. اما اگر بیانه شد بعد قائم شد بعد تکذیب این آخذ، اینجا نه تنها مال به صاحب خانه داده میشد بلکه این شخص آخذ قطعا میشد، برای اینکه این بیانه به مجرد قیام شبهه رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه. اصلا نوبت به جریان قاعده در چی آقا؟ نمیرسه. این میشد علی القاعده، التفات فرمودید. ولی معذالک روایتی هم هست که دلالت بر این معنا میکند که حضرت این همین مطلب رو در صحیح حدبی بیان کرده است. من این روایت رو میخونم، توجه بفرمایید. در باب 8 هست از ابواب حد سرقت، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحدبی. صاحب جوار دیگر از اینا به حسنه تعبیر میکنن به خاطر ابن هاشم. بارها گفتیم نه، این حسنه نیست، صحیح هست، اجل و شعنن هست. ابراهیم هاشم از اینکه نیاز به توثیق داشته باشد و که در جلد 2 از مصباح الرجال ما مفصل راجع به ابن هاشم بیان کردیم. قال عن الحلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل نقب بیتن. معذرت میخوام، این صدرشه که شاهد ما نیست. سألت، در وسط این روایته، همین روایت هست، و قال، یعنی حلبی قال، سألته، یعنی سألت ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اخذوه، اینو در حال سرقت گرفتن یا بعد از سرقت گرفتن، اخذوه و قد حمل کارتن من ثیابن، کارن بقچه، در فارسی میگیم بقچه، این چیزی که لباسا رو جمع میکنن توی یک قمیسی میبندند و گره میزنن، این میشد بقچه، یا اون چیزهایی که گازورها و اونایی که رخش و خانه داشتن قبلا جمع می کردن در اون لباس ها رو، اون وسیله که لباس ها رو درش می زارند و می پوچنن می بندن، اونو می گن چی آقا؟ در فارسی ما می گیم بخچه، عرب می گد کاره. بله. وقت حمل کارت من ثیابن، یعنی ما یلف فیه از ثیاب او یجعل فیه از ثیاب، و قال بخچه کرده و لباسا رو داشت میرفت بیرون از یک از منزل، و از اینکه نقب زده سراغ کرده رفته گرفته از اون منزل داشت بیرون میومد. و قال صاحب البیت اعطانی ها، و قال چی گفته؟ یعنی وقتی که اومدن گرفتنش گفت چرا مرا گرفتین؟ اینا عمل صاحب منزل رو من داده، خودش داده. وقتی گرفتنش اخذوه و بقید حمل کارت من ثیابن، و قال، این گفته به اینها برای اینکه خودش خلاص بکند، چی گفته؟ صاحب البیت عطانی ها، صاحب بیت به من داده همینا رو. قال علیه السلام یدرع عنه القط، اینجا هنوز نوبت به اختلاف نرسیده، همون اولی که این حرف گفته حضرت فرموده قط ازش چی آقا منتفی میشه. الا ان تقوم علیه بینتون، یعنی الا ان تقوم بینتون علی تکذیبه، علیه یعنی بر تکذیبش. فان قامت البینه علی قطعه، اگر بینه برش قائم شد این فرض ما هم شامل میشه، تمام فروض ما رو شامل نمیشه ولی فرض ما هم شامل چی آقا میشه. همینجوری که اختلاف کردن خب متصوره دیگه، به مکان من الوقوعه که بینه اینجا قائم بشه، یعنی بر علیه او که دروغ میگه، نه او صاحب منزل چیزی به او نبخشیده، اذنم به او چی آقا نداده. بله یا اصلا خود صاحب منزل ممکنه بینه قائم بکنه مثلا به یک نحوی. علایالن حضرت تصویر فرمود در اینجا که اگر بینه بر تکذیبش قائم بشد قد چی آقا نمیشد. پس در اون مسئله باید این رو بگیم که اگر بینه بر تکذیبش قائم بشد قد نمیشه. التفات فرمودید. و اما اگر بینه قائم نشد و یمین باشه، خب یمین طریق الواقع نیست، رفع شبه هم نمی کنه، فلذا اینجا قاعده در جاری میشد و علال قاعده است این عدم القد. بله کسی مطلبی داره؟ تکذیب یعنی همین سرقت دیگه. بله وقتی که دروغ بگه که این بینه بگه که نه این دروغ میگه که صاحب منزل من داده، یعنی چی؟ یعنی سرقت کرده، یعنی یکی هستن، فرق ندارد. اصل سرقت که گرفته دیگه، معلومه دیگه. کی اون موقع سرقت موضوع حد شرعی میشد؟ اون موقعی که اون ادعاش منتفی بشد که من داده یا بخشیده یا اذن داده. این بیانیه میاد بر تکذیب این حرف. اگر بیانیه بر تکذیب قائل شد، خب طبعا اون سرقت چی میشد آقا؟ سرقت موضوع حد چی میشه؟ ثابت میشه. بله خب التفات بفرمایید. این یک نکته هست که بوده. نکته بعدی که اینجا ما عرض کنیم این است که در این نصوصی که ما خونده بودیم از سه طائفه، یک طائفه شو یک روایتی است من نگفتم که اون رأی همون به اصطلاح یکی از قدما بود که قائل بود دینار فقط هست. توجه فرمودید دینار، یعنی اگر این مسروق به اندازه قیمت یک دینار باشد، این یکی از قدما بود قائل بود که اینجا حد قطع میشه، حد قطع جاری میشه. این رو یک روایت داره. روایتش چیه؟ اینه دارد که در همین باب دو از ابواب حد سرقت هست، حدیث نهمه، روایت صحیح هم هست، صحیحت ابی حمزه، یعنی ابی حمزه ثمالی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ابا جعفرن، از امام باقر علیه السلام سوال کردم، فی کم یقطع السارق، چه مقدار باید برسد اون مال تا اینکه سارق دستش قطع بشه؟ فجمع علیه السلام کفیه ثم قال فی عددها من الدراهم. این رو اون بزرگوار از قدما که دیروز اسم برده بودیم استدلال کرده به اینکه خب وقتی که دو تا کف رو شما جمع بکنی بعد بگی فی عدد ها منت درائم، یا اینجوری بکنی فی عدد ها منت درائم، یعنی چند چقدر آقا؟ عشرت درائم، مسابقه چی میشه آقا؟ یک دینار میشه. ولی شیخ طوسی گفت نه، یک عمد دیگری ممکنه هست. این جمع کفی ها یعنی چی؟ یعنی جمع کفی به دو نحوه، یکی اینکه همه رو با هم بگیری حتی اون شست دوتا شست رو، یکی اینکه نه اینو اینجوری بکنی این جمع کف میشه، دوتا رو بالا بیاری این دوتا انگشت ابهام رو شست رو، این جمع کفی ها درسته؟ فلذا اینجا موافق همون قول خمس میشد، این دو درهم میشد با این دوتا. بعد این جمع کردی کف رو، اگه همه باز باشه که با هم میشه دیگه. توجه فرمودید وقتی اینا رو جمع کنی میخواستی که متعین بکنی که این دوتا فقط هست. شیخ طوسی گفت این منافات نداره، جمع کفه همون اشاره به دو درهم باشه، اما این یک کمی فقط استبعاد داره، استبعاد داره فی عدد ها منت دراهم دارد، این ضمیر رو جمع آورده، مؤنث آورده. اگه اونجور بود میباست بفرماد که فی عدد هما من الدراهم. توجه فرمودید؟ در هر حال به نظرم فرمایششون متینه، فی نفسه حرف درستیه، لولا این ضمیره هایی که اینجا دارد که این جمع کفین به دو نوه، با اینجوری هم باشه اینجوری هم باشه. بله، حالا شما که در اون زمان نبودی، که اهل اون زمان نبودی، که شاید در اون زمان رایج بود که بخوان به این وسیله اشاره بکنن. توجه فرمودید؟ بله، این مانعی نداره. شیخ طوسی که از شما اقربه به زمان معصومینی که از قدماست دیگه، که داره میگه لابد این تکرار نکنید دیگه. عرض کردم اونی که از قدما بوده، غریب و عصر معصومین بوده، داره این رو میگه، یعنی چندان استبعادی چی آقا نداره که در زمان ائمه بوده. ما استبعاد ما به درد نمیخوره، که هیچ فایده ای نداره. ما به قول معروف که این جو معاصر ما رو احاطه کرده و غریب عصر ما. و شیخ طوسی که داره خبر میداد غریب به عصر معصومه، یعنی در عصر معصومین چنین چیزی استبعادی نداره، رایج بوده کنه میگفتن. خب این اشکال باره نیست اصلا، فقط همون ضمیر هایی که عرض کردم هست، اون اشکال میشه، قوت میده به اون احتمال. علا ای حالن این رو یک جمع دیگری که کرده شیخ طوسی گفت اگه این از من قبول نمی کنید حمله بر تقیه بکنید. عبارت شیخ اینه دارد که همون صاحب وسائل در ذیل همین روایت نقل کرده از شیخ، دارد که لا یمتنع ان یکون ما اشار الیه من الدراهم کانت ربع دینارن. یعنی ربع دینار چی باشه آقا؟ ربع دینار که مثلا دو درهم که نمیشه، خمس میشه. من گفتم خمس نه، ربع دینار. بعید نیست فرمایش شیخ طوسی درست باشه، چون اگر ما بگیم اون دینار دیناریست که معادل 12 درهم هست، نمیدونم مراجعه کردید به کتاب ما آوردیم دو تا روایته که دارد 12 درهم، معادل 12 درهم هست. در بعضی از زمانهای خلافای بنی امیه و بنی عباس یا در بعضی از بلاد بود اینجور. خب اگر سه تا باشه درست میشه، ولی سه تا نمیشه، دست چنجور ببندد این که دراهم نمیشه. قطعا این قبض کف به دو نحوه، یا کلشو قبض میکنی یا این قبض میکنی یکی باقی میمونه. توجه فرمودید؟ این کف اینه که دو تا کف دیگه. اگر اون نحوه که ایشون میگه 2 درهم میشه، 2 درهم با ربع دینار خانایی چی آقا نداره، چون ما نشنیدیم ندیدیم که 8 درهم معادل 1 دینار باشد، فلذا این با خم سازگاری داره علل قاعده که 2 درهم هست، و این رو من استباد نمی کنم. ولی خب این دراهمی که حضرت فرمود چی فرموده؟ فرموده که بعد فجمع کفیه ثم قال فی عدد ها من الدراهم. فی عدد ها، خب این ها باید اشاره به چی باشه آقا؟ جمع باشه، به دوتا که نمیشه، باید نجوع کرد آیا نسخه بدلی هما داره نداره اینا. خب این بگذاریم از این. بعد در ایشون دارد که وجب و حمله علی تقیه، و گفت که ممکن هم است که ما حمله بشی بکنیم آقا، تقیه بکنیم. بله، آها، البته اون معروف نیست، چون الان میاییم میگیم چرا اون معروف نیست. قول اقل الاقلین اهل عامه هست، فلذا حمل باید یا معروف باشد یا کثیری از اهل عامه باشد. دقت کردید آقا؟ ملاک حمل دقت کنید آقا، این است که یا همه اهل عامه باشند یا مشهور باشد یا لااقل کثیر متنابه از اهل عامه باشند، که خب در زمان حضرات حکومت طرفدارشون بود دیگه. توجه فرمودید؟ گوش بدید آقا، توجه بکنید، اول این فایده رو بگیرید در جایی که ما حمل میکنیم. این مطلب مهمه، این مطلبیست که یک مطلب مهمیست در حمل بر به صلاح تقیه، که یا باید مشهور باشد یا همه اهل عامه باشن یا جماعت کثیری باشن متنابه، چون در زمان حضرات ائمه علیهم السلام این جماعت کثیر پشتوانشون کی بود آقا؟ حکومت بوده، حکومت بنی امیه بوده، بنی عباس بوده. به خاطر همین حتی کثیر متنابه هم باشن، اما اقل اقلین باشن نه. حالا میایم میگیم چرا این اقل اقلینه، به شما میگم الان علتش رو میگم. ولی دیگه من کی گفتم کفه ها؟ خب چرا مطلب نمیگیرید و وقت این جمع رو ضایع میکنید؟ دقت کنید آقا، من گفتم کفه دیگه، ما خوندیم دیگه، فجمع کفه ثم مقال فی عدد ها من الدراهم، این عدد ها رو داریم میگیم، دقت کنید آقا. عرض میکنم خدمت شما که یک نکته ای که اینجا هست خیلی خیلی مهمه این است که ما در حسب قاعده چه عرض کردیم؟ گفتیم در یکی از این روایات حتی در هیچ روایتی از طایفه اولا تصریح به نفی قطع در خمس دینار چی آقا نشده، اصلا اسم خمس آورده نشده، یا در کلام راوی بوده دو درهم که حضرت فرمود که فی به اصطلاح دو درهم گفته اون، حضرت گفت فی ربع دینار، که البته خود همین روایت یک معارضی داره، در خصوص دو درهم حضرت تصریح کرده که در دو درهم قطع هست، در روایت صحیحه دیگر التفات فرمودید اینطوری. خب التفات بکنید چه عرض میکنم خدمت شما، مقتضای قاعده این است که ما اطلاق نصوص طایفه اولا رو چون گفته که در ربع دینار قطع هست که ما این رو قبول داریم، هیچ فقیه هم غیر از همون یک نفری که غالبه به خلو بفرمایید بعضی که غالبه سلس هستن یا غالبه یک دینارن، بقیه مشهور همون غالبه ربع هستن دیگه، ما ربع دیناری که قبول داریم ربع رو، منطقه مراتب میگیم که مختص به این چی آقا نیست. خب حضرت فرمود که در اونجا ربع دینار خب قطع هست و مادون ربع دینار قطع چی آقا نیست، این مادون چند تا کسر مشا رو شامل میشه، از خمس هم یوتا میرسه به عشر و اطلاق همه اینا رو شامل میشه که در اون این کسرهای مشای دون ربع اینا قطع درش چی آقا نیست، همه رو شامل میشه به اطلاق، و من ذالک کسر المشا همین خمس به اطلاق شامل میشه، چند فرد دارد. منتها طایفه ثانیه میگه در خمس قطع هست به سری، یکی نیست دوتا نیست چند روایته، حتی تصریح کرده که ادنا مرتبه قطع خمسه که دیگه کمتر از خمس نیست، این خودش یک دلیلیست وجهیست که اونا رو هم بکنیم مادون رو بر چی؟ کمتر از خمس. استثناء هم ظهوره کلن گفته الا اینکه کمتر از رب باشه، الا یعنی کمتر از رب باشه، فوقش این استثناء به مفهوم داره دلالت دارد دیگه، من میخوام بگم این رو به منطق بیار، بگو آقا لا خمس فی مادون رب،
اگه به منطق بیار درست میشه؟
گوش بدید آقا، گوش بدید آقا، فوقش بگه آقا لا قطع فی مادون چی آقا الرب، حتی اینم باشه 100% قابل تغییر هست، چون به اطلاق مادون رب شامل میشه اون کسور مشاعره، توجه فرمودید. خب این تغییر میخوره به این روایت صریح در اینکه در خمس دینار قطع هست، این دیگه مقتضای قاعده است، روشن این مطلب. و همچنین گفتیم اون حکمتی رو که اون بزرگوار گفته برای اینکه اگر چنانچه در مادون ربع قطع بشد لالفیت و وجدت عامت الناس مقطعین، اون هم عرض میکنیم که اون قابل حمل است بر غیر از خمس، از سدس گرفته تا عشر، اونها توجه فرمودید، یعنی این نصوصی که تصریح کرده که در خمس قطع میشد قرینه است برای این که اون حکمتی که حضرت فرموده اونا نظر دارد به چی آقا؟ به اون کسور مشاعی غیر از خمس، یعنی اگر در عشر، در توس، در صبح، در سدس، اگر که اینا کسرهای مشاع دون رب هستن همه اینها، اگر بناشو قطع بشد خب دیگه کسی باقی نمیمونه، و لذا هستش که این حکمت تعدیل به این حکمت یتم آقا تام میشد به این که مقصود حضرت سایر کسور مشاهه باشد که اونها اولا هستند و علیت بیشتر دارند و تأثیر بیشتر دارند در این که عامت الناس قطع بشن. متوجه شدید آقا؟ ها، این تعدیل تمام میشد به این که بگی مراد این نظر حضرت به خمس نیست، به مادون هست، از روب مادن و روب اونایی که تأثیر دارن. چرا؟ به قرینه این روایت صریحه صریح که گفته در خمس قطعی آقا هست، در خمس دینار، این هم پس قابل حمله، قابل توجیهه، بله روشنه. این مقتضای قاعده بود. من این موقعی که میگفتم اصلا مبانی رو ندیده بودم مال آی خویی رو، و لکن بعضی از بزرگواران گفتن آی خویی هم چیزایی داره، نگاه بکنید. من اینجا گاهی نگاه بکنم، غالبا گاهی هم خب نمیرسیم نگاه بکنیم. نگاه کردم دیدم که ایشون هم موافق با ماست. سریع گفته که آقا اینجا در خمس، همون در متن خود منهاج ما برده، اقرب این است که در خمس دینار قطع هست خلافا للمشهور، یعنی همون موافق با ابن جنید و صدوق. چرا؟ ایشون گفته به خاطر اینکه این نصوص معارضن. اولا رد کرده شیخ طوسی را، شیخ طوسی هم کرده بود بر تقیه نصوص خمس رو، در قطع خمس دینار رو هم کرده بود بر تقیه. اینشو گفت این چه حرفیه؟ اونی که مشهور بین همه اهل عامه هست که همه قبول دارن، اهل عامه، این است که فتوای همه اینها این است که در ربع دینار خمسه، یعنی موافق با شیعه هستن در اینجا. اونا اون رو میگن. اگر شما بخواید حمله بر تقیه بکنید، اون نصوص ربع دینار اولاست به هم، چون این رأی همه عامه هست. تعجب فرمودید؟ خب پس بنابراین این توجیه درست نیست. وقتی گفت درست نیست، خب لامحاله گفت این تعارض مستقر میشه. ایشون تعارض رو مستقر دانسته. بعد که مستقر دانسته، گفته که اینجا چون یک طایفه موافق کتاب یکی مخالف، ما این موافق کتاب رو مقدم میکنیم. بعد تعدیل کرده، گفته چون موافقت کتاب اولین مرجحاته، ما این تعدیلش قبول نداریم. البته اینجا اول المرجحات، این خلاف واضح هست، درست نیست اصلا، چون روایات باب تعادل ترجیح هم در مرفوع زراره و هم در مقبوله حنظله هر دو اولین مرجح را خود دمشته حروین اصحابه و این المجمع علی لا ریب فی، که اون شهرت گفتیم قدر متیقن یقینی شهرت روایی است، چون سوال راوی از روایات بوده. شهرت فتوایی اصلا نظر ندارد که بعضی از تلامذه امام خمینی میگن نه اینجور درست نیست، هیچ نظر به شهرت فتوایی ندارد، این روایت شهرت روایی. پس اول المرجحات از شهرت روایی هست، این فرمایششون درست نیست. ولی حالا میرسیم سر این مطلب، اگر اینم نگیم متوقف نیست ترجیح این طایفه دوم، توجه فرمودید، بر این که این اول المرجحات باشه، نه متوقف نیست، فل جمله یقینی است، قطعی است، تصریح شده در این نصوص باب ترجیح که موافقت کتاب یکی از مرجحاته، این که همه قبول داریم، جای شک نیست. ولیکن ایشون گفته این طایفه خمس دینار موافق کتابه. چرا؟ برای اینکه این میگه که قطع میشه دیگه، درست آقا؟ این موافق السارق و سارق فخت او ایدی هما، اما طایفه رای برای شما چجوری میخواد معلا بکنید؟ اگر مفهوم گیری برش بکنید، بگید این هم دلالت دارد برای اینکه در خمس دینار قطع نیست، این میشه مخالف چی آقا؟ کتاب. خب این موافق کتاب که خمس دیناره که صریحه، این مقدم بر اون مخالفه، پس این میشه مقدم. اشکال ما برای ایشون چیه؟ اشکال برای ایشون این است که این اطلاق آقایون گفتن فرع بر نظره. توجه فرمودید اون مسئله معروفی که میزنن و کلوم ما امسکنه، کلوم ما امسکنه، این نظر دارد به اصل تحلیل، نه طهارت موضع عرض گفتن، چون نظر ندارد که این حالا طاهر یا نجسه، لذا از حیث طهارت موضع عرض هیچ این آیه شریفه اطلاق چی آقا؟ نداره، دلالتی نداره. کلوم ما امسکنه، این کلوم ما امسکنه فقط نظر داره به حیثیت چی آقا؟ تحلیل این آنچرا که کلب معلم شکار کرده. خب این که اطلاق فرع بر نظر است، یک قاعده اصولی ثابت هست در جای خودش، یعنی بر اساس قانون محاوری و عقلایی هست، جای شک نیست. حالا آیا از سارق و سارقه میتونه نظر داشته باشد به شرایط مال مسروق در ترتب حد؟ نه، فی الجمله دارد میخواد بگه که آقا سارق و سارقه دستشو ببری، اما شرایطش چیه؟ باید تمام شرایط بگی نظر داره؟ نه نظر نداره. کما اینکه در باب اقیم الصلات، آت الزکات و کتب علیکم الصیام هیچ نظر به شرایط ندارد، اصل وجوب رو اثبات میکند، سارق و سارقه هم اینجا از سارق و سارقه که کتاب باشد اصل وجوب قطع را اثبات میکند در سارق. نظر به شرایط مال مسروق، حتی شرایط سارق هم نظر ندارد. توجه فرمودید؟ این روشنه. خب پس این اشکال برشون وارده، ولی خب ایشون این رو در نتیجه به این فتوا رسیده در متن منهاج که اقوا این است که از هر این است که بگیم که در خمس دینار قطع ثابت چی آقا هست، اختصاص به ربع ندارد. میدونید شما دیگه هر کس قائل به خمس دینار بگه قطع ثابته، قطعا ربع رو هم چی آقا میگه، دون العکس. ایشون میگه در خمس دینار قطع ثابت چی آقا هست، ایزن کذالک. خب این نظر ایشونه. و من اون موقع دیروز که میگفتم که چون صحبت میکردم هنوز نگاه نکرده بودم کلام ایشون رو، علی القاعده گفتیم، ولی از نظر ما همینه، اما از طریق جمع عرفی که عرض کردیم تا اینجا. بله آفرین، احسنتم. تعارض رو گفتیم اصلا مستقر نیست، اصلا از نظر ما نوبت به تعارض چی آقا نمیرسه. اگر تعارض بشن از نظر ما طائفه رابعه مقدمه. چرا؟ چون حمله بر تقیه که ایشون گفته درست نیست. حمله بر تقیه اونجایی میشه که شهرت عظیمه اصحاب ما موافقش نباشه. توجه فرمودید؟ وقتی که شهرت عظیمه اصحاب ما فتوا دادن، دیگه حمله بر تقیه چه معنا پیدا میکند؟ خب این یک. و دیگه این که ما در اینجا الان موافقت کتاب رو که گفتیم که اینجا نیست، اصلا صالب انتفاع موضوعی چون نظر ندارد. پس چه وجه مرجعی دیگه این وسط میموند؟ هیچی، وجه مرجعی ما نداریم مگر یک مرجع، و اون چیه؟ مرجع غیر منسوسه، و اون شهرت فتوایی عظیمه قدماییه. چون در باب تعارض و ترجیح هم در بدایع البحوث هم در دقایق البحوث من اونجا آوردم که آقا یکی از مرجعات من غیر منسوسه شهرت فتواییه. منسوسه یعنی شهرت روایی آقا. بعد البته که هست، اما شهرت روایی وجود ندارد اینجا، هر دو طایفه مشهورند. بله اصلا خلاف عامه گفتم اون زمانی مرجع است که شهرت فتوای عظیمه اصحاب ما بر وفقش نباشد، اونجاست که حمله بر تقیه میشد. در جایش حالا باید اونجا مطالبه فرمایید، برید. ما همون در باب تقیه و مرجعات عرض کردیم، اونجا در جایی که شهرت عظیمه نباشد هم رو بر تقیه میشد. معنا نداره که شهرت عظیمه اصحابم با بر این باشد ما این عبدال تقیه بکنیم، یه چه معنا نداره اصلا. توجه فرمودی اونا که عرف به آرا بودن، اونا قدیب اصل عرم بودن، اونا کسانی هستن که از فتوای اونا کشف روایت میشد، جابر ضعف سند هست و و و و. خب التفات بکنید آقا. پس بنابراین اگر چنانچه ما در اینجا بگوییم که تعارض هست، علل قاعده شهرت فتوای قدمای اصحاب ما ترجیح میداد اون روایات چی رو؟ روب رو. ولی از نظر ما قطعا اینجا تعارض مستقر چی آقا؟ نمیشود. و اعراض مشهورم در اینجا فایده‌ای ندارد. چرا فایده ندارد؟ برای اینکه اعراض مشهور گفتیم اون زمانی است که یک روایت صحیح داشته باشیم، روایت دیگری نباشه، اون وقت مشهور از این چیکار بکنن آقا؟ اعراض بکنن. ولی اینجا هر دو طرف روایت مشهور هست، توجه فرمودید؟ و اینجا اون طرفی که موافق مشهور است به این ملاک میگیریم، نه اینکه اون اعراض موجب وهن میشد. دو تا ملاکه، یکی اینکه از باب مرجحات میگیریم احدت طائفت این رو ترجیح میدیم، یکی اینکه از باب وهن اساس حجیت از اون موهون برچیده میشد. این از این باب نیست، از باب ترجیح عدت طایفتین هست که همون مرجعات غیر منسوسه هست. بله شبهی در اینجا نیستون در جمع عرفی. بله بله، نه ترجیح همیشه میگیم هست، این ترجیح خودش حجت شرعی است. به قول مرحوم سید صاحب عروه در کتاب التعارض گفته ترجیح فرع الحجیه، لا مرجح الا لما هو حجتون الا بما هو حجتون، ما لیست به حجتن لا تصلح للترجیح. اول باید در رتبه سابق حجت داشته باشد. در باب ترجیح وقتی که مرجحات میگیم یعنی امام معصوم نص گفته، تصریح کرده به ترجیح، یا اینکه عقلای عالم اینجا جمع میکنند و ترجیح میدن. یکی از قواعدی که بین اوغلای عالم هست در باب تعارض این است که یکی از تو طایفه اگر اکابر قوم، رؤسای قوم، معتمدین قوم به یکی از دو طایفه عمل کردن، اوغلای عالم به اون چیکار میکنن؟ عکس میکنن. این که میگیم مرجعات غیر منسوسه، ریشش در سیره چی است آقا؟ اوغلایی است. توجه بفرمایید. فلذا میشد از قوانین محاوره، یکی از قوانین محاوره اوغلایی ترجیح اوغلایی است. اونجایی که اکابر قوم، معتمدین قوم، رؤسای قوم که نزدیک به مولا هستند و مذاق مولا و رئیس القوم رو میدونن، اینا به یکی از این دو طایفه چیکار بکنن آقا؟ عمل بکنن. چطور در باب انجبار ضعف سند خبر و عمل مشهور تقریب کردیم و برگرداندیم به سیره اوغلا؟ اینجا هم ایزن کزاله. بله؟ بله. اعتیاد و حتی قاعده در، اعتیاد از قاعده در که بالاتر نیست که، تو در اول حدود به شبهات، نوبت به اینا نمیرسه، چون اینایی که داریم میگیم حجت اماره است، حجت اوغلایی دارد، حجت شرعیه دارد، چون حجت اوغلایی ممزات هست. توجه فرمودید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.